بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در ولایت عدول مؤمنین و ولایت فقیه جامع شرایط بود در اموال یتیمی که پدر و جد پدری ندارد و قیم و وصی ندارد، حتی ولایت قیم و وصی هم مشمول این بحث می شود. ولایت غیر پدر و جد پدری بر اموال یتیم آیا مشروط است به مراعات مصلحت یا مشروط به مراعات مصلحت نیست؟ نفس این که مفسده نباشد کافی است، صرف عدم المفسده کافی است. این سؤال مسئله ما بود. جوابی که مرحوم شیخ اختیار کردن این بود که صرف عدم مفسده کافی نیست، بلکه وجود مصلحت در تصرفی که ولی میخواد انجام بده لازم است و شرط است، برخلاف ولایت اب و جد که در اونجا اختیار فرمودند وجود مصلحت لازم نیست، صرف عدم مفسده کافی است. اما در غیر اب و جد فرمودند که وجود مصلحت لازم است و صرف عدم المفسده کافی نیست. خب دلیلشون چه بود؟ تمسک به عموم آیه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. در تفسیر این آیه شریفه در بیان معنای قرب مورد نهی چهار احتمال فرمودن. احتمال اول این که قرب منهی مقصود مطلق حرکت دادن مال یتیم باشه. احتمال دوم قرب منهی مطلق حیازت و در اختیار گرفتن مال یتیم باشه، وضع ید بر مال یتیم باشه. احتمال سوم قرب منهی مطلق اونچه که در عرف تصرف در مال یتیم شمرده می شود مورد نهی واقع شده. و احتمال چهارم فرمودن مطلق امر اختیاری، چون امر اختیاری فعل تصرفی باشد، چون امر اختیاری ترک فعل باشد، نسبت به مال یتیم چه فعل چه ترک فعل که در حیطه اختیار انسان باشه مورد نهی واقع شده و قرب منهی شامل حالش می شود. در بین این چهار احتمال فرمودن که احتمال سوم ظاهر آیه شریف است، یعنی فعل تصرفی که در عرف تصرف شمرده بشود در مال یتیم، مطلق اون فعل تصرفی مورد نهی است الا بالتی هی احسن، مگر اون فعل تصرفی که احسن باشد. حالا احسن چیست؟ در مورد احسن هم چهار احتمال دادن. احتمال اول این است که احسن افعل التفضیل است، به معنای این که احسن از ترک اون عمل باشه، یعنی بین فعل و ترک فعلش احسن از ترک باشه. احتمال دوم این است که احسن احسن مطلق باشد، یعنی نه تنها احسن از ترک خودش باشه، بلکه احسن از سایر فعلهای دیگر هم باشد، بهترین کار ممکن باشه، یا در بین اموری که قابلیت اجرا داره بهترین مورد باشه، نه صرفا از ترک خودش بهتر باشه، بلکه از دیگران، از فعل موارد دیگر هم بهتر بوده باشد، این احتمال دوم. احتمال سوم، مقصود از احسن صفت مشبهه حسن باشد، یعنی صرف اینکه درش مصلحتی وجود داشته باشه. و احتمال چهارم، مقصود از احسن صفت مشبهه حسن باشد اما مقصود صرف کاری است که در اون مفسده ای نباشد، یعنی مساوی میشه با عدم المفسده، عملی که درش مفسده ای نباشد. خب در بین این چهار احتمال هم جناب شیخ فرمودن احتمال دوم از احتمالات احسن ظاهر است، یعنی احسن اونچه که بهترین باشد مطلقا، چه بهتر از ترک خودش باشد و چه اینکه بهتر از سایر موارد دیگر باشد، این ظاهر آیه است. خب مقصود از قرب فرمودن ظاهر احتمال سومه، مقصود از احسن ظاهر احتمال دوم است، وقت معنای آیه شریف این میشه لا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نشوید، یعنی هیچ فعل تصرفی که در عرف تصرف در مال یتیم شمرده شود نسبت به مال یتیم مرتکب نشوید، الا بالتی هی احسن، مگر اون فعلی که بهترین فعل باشد، هم بهتر از ترک خودش باشد هم بهتر از سایر موارد دیگر باشه. این ظاهر آیه است و تفسیر مورد رضایت جناب شیخ از آیه شریف است. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که یقیناً وجود مصلحت در اون فعل لازم خواهد بود، بلکه از این بالاتر، بلکه رعایت اصلح لازم خواهد بود طبق این استدلال جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف. اما حالا این که آیا رعایت اصلح لازم هست یا نه، انشاءالله بحثش رو خواهیم رسید، در اونجا جناب شیخ نظر مبارکی دارن که مطرح میکنیم. حضرت شیخ میفرمایند فعلا ما بحثمون راجع به اینه که آیا اصل مراعات مصلحت لازم هست یا نه، حالا آیا مراعات بین صالح و اصلح، آیا مراعات اصلح لازم هست یا نه، اون یه بحث دیگه ای داره، یه تفصیل دیگری دارد که جناب شیخ مطرحش خواهند کرد. فعلا داریم راجع به بحث اولمون، آیا اصل رعایت مصلحت در تصرفی که ولی می کند، ولی غیر اب و جد در مال یتیم، آیا شرط هست رعایت مصلحت یا شرط نیست، صرف عدم المفسده کافی باشد؟ ظاهر آیه این است که رعایت مصلحت شرط هست، اما جناب شیخ می‌فرمایند که از بعضی روایات چه بسا ظاهر شود که رعایت مصلحت در جواز تصرف شرط نیست، بلکه همین که ضرری بر مال یتیم وارد نشه و مفسده‌ای بر یتیم وارد نشود برای جواز تصرف کافیه و منات حرمت تصرف اضرار به مال یتیم است. این منات و موضوع حقیقی حرمت تصرفه. پس مقصود از لا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نشید، تصرف در مال یتیم نکنید، یعنی ضرر نزنید به مال یتیم، این منات و حرمت است. بنابراین همین که منات و حرمت منتفی شد، یعنی شد عدم الضرر، عدم المفسده، حکم حرمت هم منتفی میشه. حالا اگر شما خواستی مصلحت اضافه‌ای هم در مال یتیم مراعات کنی، میشه مستحب. حرمت تصرف به صرف انتفاع ضرر و انتفاع مفسده منتفیه، استحباب تصرف با رعایت مصلحت یتیم میاد، اشکالی نداره به عنوان یک امر مستحب. اما اینکه بگیم واجب باشد رعایت مصلحت نه، چنین چیزی نیست. این که بگوییم رعایت مصلحت منات جواز تصرف باشد، به جوری که اگر مصلحت نباشه اصلا تصرف حرام باشد ولو مفسدهی واقع نشه، چنین چیزی نیست. جناب شیخ میفرمان نعم، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگری شیخ انصاری جلد سوم بحث ولایت عدول مؤمنین، بحث مراعات مصلحت و اعتبار مراعات مصلحت. جناب شیخ میفهمن نعم، ربما یظهر من بعض الروایات، بله چه بسا ظاهر شود از بعضی از روایات، ان منات حرمت تصرف هو الضرر لا ان منات الجواز هو النفع. ظاهر میشه از بعض روایات، چه بسا در این ظهور هم جناب شیخ بعدن میان اشکال میکنن، یعنی در واقع جناب شیخ همون چه که از ظاهر آیه شریف استفاده فرمودند رو بهش فتوا میدن، نه اون چه که از بعض روایات چه بسا ظاهر بشود. با ربما هم دارن میفرمان ربما یظهر، چه بسا ظاهر بشود از بعضی از روایات، یعنی این ظهور ممکنه جای خدشه هم داشته باشه. خب چی ظاهر بشه از بعضی روایات؟ ان منات حرمت تصرف هو الضرر، منات حرمت تصرف همان ضرر است، ضرر ملاک حرمت تصرف است، ملاک که برداشته بشه، ضرر که برداشته بشه، حرمت هم برداشته میشه. لا ان منات الجواز هو النفع، نه این که منات جواز نفع و مصلحت زائد برای یتیم باشد، نه این منات جواز نیست، بلکه منات حرمت ضرر، مفهومش اینه، همین که ضرر منتفی شد منات جواز محققه، یعنی عدم الضرر، عدم الضرر میشه منات جواز، وجود نفع و مصلحت برای جواز لازم نیست. این چیزیست که چه بسا ظاهر بشه از بعض روایات. خب حالا کدوم روایات؟ یه روایت ففی حسنت الکاهلی، در حسنه روایت کاهلی، قال لابی عبدالله علیه السلام، کاهلی به حضرت صادق علیه السلام عرضه می دارد، انا لندخلو علا اخن لنا فی بیت ایتام و معهم خادم لهم، آجان ما داخل میشیم بر برادری که برای ما هست. حالا این برادر آیا برادر ایمانی بوده؟ ایشون میفرماد اخن لنا، یا اینکه نه برادر واقعا برادر به اصطلاح نسبی او بوده است، در یه بیتی که خانه ایتام است و معهم خادمون لهم، همراه با این ایتام هم یه خادمی برای این ایتام هست، کنیزی دارن این ایتام مثلا یا غلامی دارن که خدمت گزارشون هست، فنقعدو علا بساتهم و نشربو من مائهم و یخدمونا خادمهم، پس آقا ما مینشینیم بر بسات این ایتام، بر فرش این ایتام و مینوشیم از آب خانه اینها و خدمت گزاری میکند ما را خادم اینها، و ربما طعمنا فیه طعام من عند صاحبنا، و چه بسا هم ما غذا بخوریم در اون بیت، در اون خانه غذا را از نزد صاحبمون، یعنی از نزد رفیقمون. معلوم میشه این اخن لنا برادر ایمانیشون بوده، و فیه من طعامهم، و در این سفره طعام از طعام اون ایتام هم قاطیش هست، فما ترافی ذالک، آجا نظر مبارک شما در این کاری که ما میکنیم چیه؟ آیا جایزه یا نه؟ قاطی میشیم با این بچه یتیما، به هر حال تو مال این رفیق ما غذای اون بچه یتیما میاد سر سفرش، از طعام اونها هم میاد، ما میتونیم از این سفره بخوریم یا نه؟ قال امام فرمودن ان کان فی دخولکم علیهم منفعه منفعتون لهم فلا بأس، اگر در داخل شدن شما بر این ایتام منفعتی برای این ایتام است فلا بأس، اشکالی نداره. و ان کان فیه ضررون، اما اگر در این دخول شما بر این ایتام ضرری باشد فلا، یعنی فلا یجوز، جایز نیست. خب در اینجا امام علیه السلام دو تا جمله شرطیه فرمودن. جمله شرطیه هم طبق مبنای جناب شیخ مفهوم داره. جمله شرطیه اول چیه؟ اگر در دخول شما بر ایشان منفعتی برای اون ایتام هست پس اشکالی ندارد. مفهوم شرطش چی میشه؟ سلب میکنیم مقدم را، نتیجه میگیریم سلب تالی را. یعنی الم یکن فی دخولکم علیهم منفعتون لهم ففیه بأسون، اگر در وارد شدن شما بر این ایتام منفعتی برای ایتام نباشه پس در این کار شما اشکال هست، بأس هست. پس صرف عدم المنفعه در اینجا شد ملاک اشکال داشتن، فیه بأس بودن. خب این یعنی این که وجود منفعت شرط با ظاهر آیه شریفه سازگاره. اما میایم سراغ جمله شرطیه دوم. جمله شرطیه دوم میگه و ان کان فیه ضررون فلا، اگر در داخل شدن شما بر این ایتام ضرری است برای این ایتام فلا یجوز، پس جایز نیست. مفهوم شرطش چیه؟ این است که اولا منطوق خودش اینه که ملاک عدم جواز وجود ضرر است، این منطوقشه. پس منات حرمت میشه ضرر طبق منطوق. مفهومش چیه؟ ان لم یکن فیه ضررون فیجوز، اگر در وارد شدن شما بر این ایتام ضرری نیست پس جایز است. بنابراین ملاک جواز و منات جواز میشه عدم الضرر. همین که ضرری نیست جایزه، همین که ضرر نداشته باشه شما وارد بشید بر اونها ضرری براشون نباشه جایز خواهد بود. اما اینکه منفعت و مصلحت زائد هم باید مراعات بشه، نه، چنین چیزی شرط نیست. بناء علی ان المراد من منفعت الدخول ما یوازی عوض ما یتصرفون من مال الیتیم عند دخولهم. خب در اینجا یک تهافتی بین صدر و ذیل این حدیث مبارک احساس میشه. جمله شرطیه اول داره میگه منات جواز وجود مصلحت و در صورت عدم مصلحت حرمت میاد. جمله شرطیه دوم میگه منات جواز صرف عدم ضرر است، عدم المفسده موجب جواز میشه. با مفهومش جمله شرطیه دوم اینو میرسونه و منات حرمت وجود و ضرر است. خب این دوتا با هم رابطهشون عموم و خصوص من وجهه. در کجا با هم اجتماع میکنن؟ در اون جایی که منفعت نیست ضرر هم نیست. منفعت نیست پس بنابراین طبق جمله شرطیه اول باید بگیم که فیه بأسون. مفهوم جمله شرطیه اول اینه ان لم یکن فی دخولکم علیهم منفعت لهم ففیه بأسون، اگه منفعت نیست پس درش بعثه. مفهوم جمله شرطی اول اینو میگه. اما از طرف دیگه مفهوم جمله شرطی دوم میگه ان لم یکن فیه ضررون فیجوز، اگر درش ضرر نیست پس جایزه. خب در اینجا منفعت نیست پس طبق مفهوم جمله شرطی اول فیه بعثون، ضرر هم نیست پس طبق مفهوم جمله شرطی دوم لا بعثه، یجوزه. اینجا با هم دیگه اجتماع میکنن و با هم تعارض پیدا میکنن این دوتا جمله شرطیه، از حیث مفهوم با هم در محل اجتماع تعارض پیدا میکنن. تکلیف چیه؟ در اینجا صاحب جواهر اعلی الله مقامه قائل شده به اینکه در اینجا تعارض هست بین مفهوم جمله شرطی اول و مفهوم جمله شرطی دوم. اما جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند نه، به نظر ما بین جمله شرطی اول و دوم تعارض نیست و جمله شرطی دوم قرینه مفسره هست نسبت به جمله شرطی اول. چجور آقا؟ می فرماید بناءً على ان المراد من منفعت دخول ما یوازی عوض ما یتصرفون من مال الیتیم عند دخولهم، بنابر این که مراد از منفعت دخول که در جمله شرطی اول اومده می‌فهمد اگر در دخول شما منفعت هست فلا بعثه، مراد از اون منفعت ما یوازی عوض ما یتصرفون من مال الیتیم، اون چیزیست که موازی باشه با عوض اون چه تصرف میکنن از مال یتیم. عند دخولهم، هنگامی که داخل میشن بر اون ایتام. پس اگر عوض تصرفات خودشون رو پرداخت بکنن این میشه همون منفعت دخول، و در واقع منفعت دخول میشه مساوی با عدم الضرر. درست شد؟ بنابراین وقتی شد مساوی مفهوم دوتا جمله شرطی هم میشه مساوی، وقتی منطوقشون شد مساوی مفهومشون هم میشه مساوی. ان کان فی دخولکم علیهم منفعت لهم، یعنی ان کان فی دخولکم علیهم عوض ما یتصرفون من مالهم، اگر عوض اون چرا که تصرف میکنید از مالشون رو بهشون بدید فلا بأس، اشکالی نداره. خب عوضش رو بدید ملازمه داره با چی؟ با عدم الضرر، یعنی اگر دخول شما بر اونها ضرری نداشته باشه فلا بأسه، اشکالی نداره دخول شما. و ان کان فیه ضررون، اگر درش ضرر داشته باشه فلا یجوز ففیه البعث. پس در واقع منطوق جمله شرطی اول میشه همون مطابق با مفهوم جمله شرطیه، منطوق جمله شرطی دوم می شود عین مفهوم جمله شرطی اول، یا بفرمایید لازمه مفهوم جمله شرطی اول، با هم دیگه ملازمه دارن. اینجور نیستش که رابطشون با هم بشه عموم و خصوص منوج، در موضع اجتماع با هم تضاد و تعارض پیدا بکنن تا شما بگی حالا باید چی کار کنی. پس بنابراین که بگی مراد از منفعت دخول یک منفعت اضافه نیست بلکه همون عوض تصرفات مالی که در اموال این بچه های یتیم میکنید و بهشون پرداخت بکنید، این میشه همون منفعت دخول. وقتی عوضشو پرداخت کردید فلا بأسه، اشکالی ندارد. اما اگر منفعت دخول نداشتید، یعنی عوض را پرداخت نکردید، ملازمه دارد با منطوق جمله شرطی بعد، یعنی ان کان فیه ضرر، اگر تو اون وارد شدن شما ضرر بود، فلا یجوز ففیه البعث. پس بنابراین میبینیم مفهوم جمله شرطی اول دقیقا ملازمه داره با منطوق جمله شرطی دوم، تعارضی در کار نیست. پس مقصود از منفعت دخول مصلحت زائده نیست، منفعت زائده نیست، همونه که شما عوض تصرفاتشون رو پرداخت بکنید، یعنی ضرری بهشون وارد نکنید، یعنی همون عدم الضرر، عدم المفسده کافی خواهد بود. خب بنابر این فلا تنافی علی ذلک بین الصدر و الذیل، دیگه تنافی بنابر این تفسیری که ما کردیم بین صدر روایت و ذیل روایت نیست، علی ما زعمه بعض المعاصرین، بنابر اونچه که گمان کرده اند این تنافی را بعض المعاصرین، که ظاهرا مقصود صاحب جواهر باشد، من ان الصدر دال على اناطه الجواز بالمنفعه و الذیل دال على اناطه الحرمه بالضرر. ایشون گمان کردند تنافی هست بین صدر و ذیل روایت، که بیان می شود زعم صاحب جواهر من بیانی است، ان الصدر صدر روایت دال على اناطه الجواز بالمنفعه، دلالت دارد بر منوط کردن حکم جواز تصرف در مال یتیم به منفعت، میگه اگر منفعت داره داخل شدنتون اشکالی نیست، فلا بأسه، و ان الذیل دال على اناطه الحرمه بالضرر، و ذیل روایت دلالت داره بر اناطه حرمت به ضرر، میگه اگر در دخول شما ضرر هست فلا یجوز. فیتعارضان فی مورد یکون التصرف غیر نافع ولا مضر. پس این دوتا شرطیه ما به حسب مفهومشون تعارض میکنن، نه به حسب منطوقشون. در کجا تعارض میکنن؟ در محل اجتماعشون، چون رابطه شد عموم و خصوص من وجه. مورد اجتماع کجاست؟ فی مورد یکون و تصرف غیر نافع ولا مضر، در اون موردی که تصرف نه نافع باشد و نه مضر باشد. بنابر مفهوم جمله شرطی اول که جواز رو طبق منطوقش منوط کرده به منفعت، پس اگر منفعت نباشه میشه عدم الجواز، در موردی که تصرف غیر نافعه باید بگیم عدم الجوازه. اما در مفهوم شرطی دوم که در منطوقش حرمت رو متوقف بر ضرر کرده، پس اگر ضرر نباشد حرمت هم نیست، یعنی جواز میاد، اینجا باید جواز بیاد چون در اینجا مضرم نیست. تو این مورد جواز و عدم جواز با هم تناقض دارن، تعارض دارن، پس مفهوم دو تا شرطیه با هم تعارض میکنن در این مورد. جناب شیخ میفرمان و هازا منهو، این استنباطی که مرحوم صاحب جواهر کرده است و به مناقشه تعارض گرفتار شده در این حدیث، این زعم صاحب جواهر، منهو ضمیر میخوره به صاحب جواهر، مبنی علی ان المراد به منفعت دخول النفع الملحوظ بعد وصول ما به ازاء مال الیتیم الی، مبنیست بر این که مراد از منفعت دخول بر یتیم اون نفعیست که لحاظ بشود بعد از وصول ما به ازاء مال یتیم به اون یتیم، یعنی یه منفعتی زائد بر ما به ازاء مالش، اگر منفعت زائدهی به او میرسد، این مقصود از روایت باشه. اگر این مقصود از روایت باشه، بله، تعارضی که جناب صاحب جواهر فرمودن بین مفهوم صدر و ذیل پیش میاد. به معنا ان یکون المنفعت فی معاوضت ما یتصرف من مال الیتیم به ما یتوصل الیه من ماله که ان یشرب ماء فیعطی فلسا به ازائه و هاکذا. به این که منفعتی که داخل میشه بر اونها در معاوضه‌ای باشد که ما یتصرف را، اون چرا که تصرف میکند از مال یتیم رو معاوضه میکند به چی؟ به ما یتوصل الیه من ماله، به اون چه که وصول پیدا میکند به اون ایتام از مال خودش، بیاد معاوضه کند ما یتصرف را به ما یتوصل الیه من ماله، بیاد معاوضه ما یتصرف بکنه از مال یتیم به اون چه که واصل می شود به اون ایتام از مال خودش، بیاد این معاوضه رو انجام بده و تو این معاوضه یه منفعت زائده، یه ربحی، یه سودی به ازای اون مال یتیم به اون ایتام برساند که ان یشرب ماء، مثل اینکه آبی رو بنوشد، فیعطی فلسا به ازایه، پس یه پولی رو به ازایش عطا بکنه که این فلس یه منفعت زائده‌ای داشته باشه برای اون یتیم و هاکذا. و انت خبیرون، بعد جناب شیخ میفهمد شما آگاه هستی که به انه لا ظهور للروایت حتی یحصل التنافی، ظهوری برای صدر روایت در این معنای از منفعت نیست که یعنی یک منفعت زائده‌ای برساند تا حاصل بشود تنافی. تنافی وقتی حاصل میشه که بگیم مقصود از منفعت دخول بر ایتام یه منفعت زائده‌ای باشه، اون وقت صدر روایت میگه اگه منفعت زائده هست اشکالی نداره، مفهومش میگه اگر منفعت زائده نیست اشکال داره. اونگاه این مفهوم با مفهوم ذیل روایت تناقض پیدا میکنه. ذیل روایت میگه اگر ضرر باشه اشکال داره، مفهومش میگه اگر ضرر نباشه اشکال نداره، صرف عدم الضرر رو دیگه منفعت زائده رو لازم نمیداند، در صورتی که منطوق جمله شرطی قبل داشت میگفت حتما باید منفعت زائده باشه تا جواز بیاد. اینجا تناقض و تعارض حاصل میشه. بنابر این معنا که شما بگید منظور از منفعت یک منفعت زائده است، اما اگر حرف ما رو زدید، تفسیر ما رو کردید، گفتید مقصود از منفعت یعنی همون عوضی که مساوی هستش با مالی که تصرف کردن، همون عوض مساوی رو اگر پرداخت بکنی کافیه، در واقع این ملازمه پیدا کرده با عدم الضرر، یعنی همین که شما ضرری نزنی کافیه. خب پس دیگه تعارضی بین صدر و ذیل نیست. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این می شود که رعایت مصلحت زائد در تصرف در مال یتیم شرط نیست، بلکه صرف عدم المفسده و عدم الضرر کافیه. و این با اون چه ما استظهار کردیم از آیه شریف لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن در تنافیه. اینجا به مشکل می خوریم اگر بخوایم به ظاهر این روایات تمسک کنیم. خب جواب از این ظهور چیه؟ خود شیخ میگه رب ما یظهر، چه بسا ظاهر بشه. جواب اینه، اولا این تفسیری که کردن جناب شیخ، فرمودن مقصود از منفعت عوض مساوی است با اون تصرفات، این خدمت شما عرض کنم تفسیری است خلاف ظاهر. منفعت یعنی منفعت، یعنی یک بهره زائد، اگه بهره زائدی نباشد بهش منفعت گفته نمیشه. پس ظاهر روایت شریف، صدر و ذیلش با هم تعارض دارن و حق با صاحب جواهر. و از طرف دیگه در اینجا وقتی صدر و ذیل با هم تعارض پیدا کردن و در محل اجتماع تساقط کردن، مرجع میشه عموم آیه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. شما نمیتونید این روایت رو مقدمه بر اون آیه کنید، بلکه این روایت در تعارض تساقط پیدا میکنند صدر و ذیلش، و عند التساقط مرجع میشه عموم آیه، باید به عموم آیه رجوع کنیم. میایم سراغ روایت بعدی. و فی روایت ابن المغیره قلت لابی عبدالله علیه السلام، ابن مغیره میگوید به حضرت صادق عرض کردم ان لی ابنت اخ یتیمه، برای من یه دختر برادری است که یتیمه. فربما اهدی لها الشی، چه بسا هدیه داده می شود برای این دختر برادرم یه چیزی. فآکل منه، منم میرم خونهشون مثلا میخورم از اون چیزی که هدیه آوردن برای دختر برادرم. اطعمها بعد ذلک شیء من مالی، بعد از این که خوردم من اطعام میکنم این دختر برادر یتیمم را، بعد از اون که من از هدیه او خوردم چیزی رو اطعام میکنم از مال خودم، مثلا یه غذایی براشون میفرستم جبران او بشه. فاقول یا رب هازا به هازا، پس میگم خدایا این در مقابل اون، این مثلا ظرف غذایی که فرستادم، این گونی برنجی که فرستادم به جای اون آشی که برای دختر برادر یتیمم هدیه آورده بودن منم خوردم. امام صادق علیه السلام فرمودن لا بأسه، اشکالی نداره. خب لا بأسه در اینجا اطلاق داره. چجور اطلاق داره؟ حضرت استفسال نکردن، یعنی طلب تفصیل نکردن، نپرسیدن ازش که آیا اونی که میفرستی بیشتر از اونی که خوردی؟ منفعت زائده ای داره یا منفعت زائده ای نداره؟ مساوی با اونیست که خوردی، صرفا عدم و ضرر رو شما لحاظ کردی. امام علیه السلام ازش سوال نکردن، به طور مطلق فرمودن اشکالی نداره کاری که میکنی. این ترک استفسال دلیل است بر این که صرف عدم مفسده کافی است و رعایت مصلحت زائد شرط نیست. فإن ترك الاستفسال من مساواة العوض و زیادته يدل على عدم اعتبار الزياده، چرا که ترک استفسال امام علیه السلام از، یعنی طلب سوال و تفصیل کردن امام، امام سوال نکردن ازش، طلب تفصیل نکردن ازش، من مساواة العوض و زیادته، اینکه امام استفسال نکردن از مساوی بودن اون عوضی که فرستادی و زیادی بودن اون عوض، سوالی نکردن. این ترک سوال حضرت یدل و دلالت دارد بر عدم اعتبار زیادت، اینکه زیادت شرط نیست در جواز تصرف، همین که به اندازه خودش جبران بکنی کافیه. الا ان یحمل علی الغالب من کون التصرف فی الطعام المهدا الیها و اعطاء العوض بعد ذلک اصلح، مگر اینکه حمل بشه این روایت بر مورد غالب. مورد غالب چیه؟ مورد غالب اینه اون مالی که هدیه دادن به این بچه یتیم خوراکی بوده، خوراکی هم در معرض فساد است، اما اونی که ایشون در عوضش، عوض او رو عطا می کند از مال خودش، یه مالی رو در عوض او عطا کرده که در معرض فساد نبوده. مثلا اگر غذای پخته شده به این بچه یتیم هدیه دادن، آش بهش هدیه دادن، ایشون به جای غذای پخته شده غذای پخته نشده اطعام کرده به اون یتیم، مثلا یه گونی برنج فرستاده یا به مقدار وزن اون آش حبوبات فرستاده، که این اصلح است برای اون یتیم، اما اذیت نیست. گاهی اوقات اصلح از ید نیست. برای اینکه صالح تر باشه و به منفعت یتیم باشه لازم نیست حتما مقدارش زیادتر باشه. اگه حالتش یه حالتی باشه که اون حالت برای یتیم دوامش بیشتر باشه، این مال بقایش برای یتیم بیشتره، این طعامی که به صورت نپخته هست میتونه مثلا 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه باقی بمونه برای این یتیم، هر وقت لازم شد ازش استفاده کنه. اما اون طعامی که هدیه بود 2 روزه فاسد میشد، از بین میرفت. این بچه یتیم هم که نمیتونست همه اون آشو بخوره، لذا به ضررش میشد. عمو جان اومد اون آشو نوش جان کرد، به مقداری هم که نوش جان کرده مساوی همون مقدار. طعام نپخته برای این بچه برادر عزیزش فرستاد که بتونه هر وقتی خواست ازش استفاده کنه، فاسد نشه به این زودیا. خب در اینجا اگر این چنین باشه، خب در اینجا مراعات اصلح صورت گرفته، الا ان یحمل علی الغالب، مگر اینکه حمل بشود بر اون چه غالب است. من کون تصرف فی الطعام المهدا الیها، که غالب بیان میشه از این که تصرفی که در اون طعام هدیه داده شده به اون یتیم صورت گرفته، و اعطاء العوض بعد ذلک، و اعطاء عوض بعد از اون تصرف، اون تصرف و اعطاء عوض اصلح، صالح تر بوده است به حال اون بچه یتیم. اذ ظاهر ان الطعام المهدا الیها هو المطبوخ و شبهه، چرا که اون چی که ظاهر است این است که طعامی که هدیه داده شده به اون یتیمه طعام مطبوخ و شبه مطبوخ است. شبه مطبوخ یعنی طعامی که در معرض فساد است، مثل میوه. میوه فرستادن براش، خب این 2 روز دیگه فاسد میشه. اما طعامی که عموجان در عوضش فرستاده یه طعامیه که حالا فاسد نمیشه، خب این اصلحه. به این جهت امام علیه السلام ترک استفسال فرمود، نپرسیدن آیا تو زیادتر دادی یا مساوی دادی. اگر مساوی دادی اشکال داره، اگر زیادتر دادی اشکال نداره. نه، چون حضرت متوجه شدن که این یه طعامی داده که در هر دو صورت اصلح هست، چه زیادتر باشه چه زیادتر نباشه، طعام نپخته‌ای داده که بقایش و دوامش بیشتره. لذا چون حضرت در این مورد با این قرینه خارجیه فهمیدن که او اصلح رو انجام داده، دیگه استفسال نکردن. پس باز در اینجا رعایت اصلح و رعایت مصلحت در تصرف در مال یتیم لحاظ شده و معتبر شمرده شده، منافاتی با عموم آیه شریفه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن نداره. پس صرف عدم المفسده کافی نیست، بلکه در اینجا هم رعایت مصلحت شرط شده و لحاظ شده. خب بحث بعدی اینه که حالا باید ببینیم آیا فرصت میشه درش ورود کنیم یا نه. بحث بعدی اینه که آیا مراعات اصلح در مال یتیم لازم هست یا مراعات اصلح لازم نیست، که انشالله این بحث رو در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.